24 آذر 95 کاش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سورت سوم، دو تا سورت رو خدمت شما گفتیم، میرسیم به سورت سوم، جایی که کسی حقی که از غیر دارد دینه و بدهکار منکره. یعنی من 10 میلیون از آقای ظفر طلب دارم، آقای ظفر که بدهکاره منکره، میگه نه تو طلبی از من نداری، من که مدعیم بیانه دارم، بیانه دارم، وقتی بیانه دارم میتونم برم پیش حاکم بیانم رو ببرم، اثبات حقم رو بکنم، طلبم رو از آقای ظفر وصول بکنم. حالا که داستان اینه، یعنی دین طلب دارم، بیانم برش دارم، آقای ظفر که بدهکار من است منکره، اما چون بیانه دارم میتونم برم پیش حاکم بیانه من ببرم، اثبات حقمو بکنم، حاکم حکم میکند با آقای ظفر پولشو بده. پس من از طریق قانونی و از طریق قضایی به حق خودم میتونم برسم. سوال اینه آقای سعاد، آیا من وقتی میتوانم از طریق قضایی، مثالشو گفتم، به حقم برسم، میتونم بدون اجازه حاکم شهر از اموال آقای ظفر تقاص کنم؟ میتونم یا نه؟ یعنی مراجعه به حاکم نمی کنم، حالشو ندارم یا طول میکشه، اما اموال آقای ظفر ممکنه پیش من بیاد، در نتیجه از اموال آقای ظفر تقاص میکنم، 10 میلیونم رو برمیدارم بدون اجازه حاکم و بدون حکم حاکم. این جایزه یا نه؟ دو قول وجود داره، قول به جواز لعل مختار اکثر باشد، شیخ در خلاف، علامه در قواعد، شهیدان در دروس و بفرمایید که مسالک قائل به این قول هستند، و هاکذا صاحب شرایع محقق میگن بله میتونی تقاص کن. شیخ یه عبارتی در مبسوط دارد، از اون عبارت در مبسوطم، مبسوط جلد 8 صفحه 311 استفاده کرده اند که تو مبسوطم شیخ قائل به این قول است، این عبارت مبسوط رو میشه درش مناقشه کرد که ازش پیدا نمیشد این قول، لکن گفتن اونجا هم استفاده. حالا میخواد اونجا بشد میخواد نشه، شیخ در خلاف میگه میشه، قول به جواز را اختیار. این قول اول. قول دوم در مقام قول به عدم جواز است، که نه، در اون جایی که شما بیانه دارید و میتوانی قانونن با مراجعه به حاکم به حقت برسی، حق تقاص نداری، باید طریق قانونی رو طی کنی، برو پیش حاکم مطالبه کن، حاکم ازت بیانه میخواد، بیانه هم که داری، بیانه دو اقامه کن، حاکم حکم میکند، از طریق قانونی برو جلو. قول دوم میگد نه، تقاص جایز نیست و باید مراحل قانونی طی بشود، یعنی به حاکم مراجعه بشد و پیش حاکم ثابت بشه و حاکم حکم کنه. این قول دوم مختار محقق است، مختصر تا تو شرایع قول اول رو اختیار کرده، تو مختصر و نافع قول دوم رو میگه نمیشه، تقاص جایز نیست. فاضل آبی شاگرد محققه. فاضل آبی هم در کشف الرموز همین قول مختصر و نافع را که متنشه، کشف الرموز یک شرحیست من مختصر و نافع، اختیار کرد. جناب فخر هم در ایضاح الفوائد پسر علامه همین قول رو اختیار کرد که جایی که میتونی اثبات کنی حقت را تقاص جایز نیست. خب مشهوری که قائل به جواز تقاصن، پس مسئله معلوم شد، دو قولش هم قائلینش معلوم شد، عمده دلیل دیگه ادله قول به جواز تقاص. حالا ما گفتیم که بله این دو قول در مسئله رو که گفتیم، دو قولش هم عرض کرد، صاحبان دو قولم گفت دلیل قول به جواز، یعنی دلیل قول اول که شاید مشهورم اختیار کرد، دلیل قول اول که قائل به جوازم آیات و روایات. به کدوم آیات و روایات تمسک کرده؟ فرمودن قولهی تعالی فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. گفتن این آیه شریف والحرماتو قصاصون. گفتن قصاص ثابت، مالی منو گرفته خورده، منم مالشو میگیرم میخورم. و ان عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم بعد جداست. پس اگر معاقبه کردن شما به همون نحو معاقبهشون کن. به این سه تا آیه تمسک کرده، این دلیل آیاتش. خیلی خوب، این یعنی سوره بقره آیه 194 و سوره نحل آیه 126. این دلیل قابل پذیرش تمسک به این آیات؟ ظاهرا تمسک به این آیات تمام نباشه. چرا؟ به خاطری که این آیات رو شما اگر ملاحظه کنید، سوره بقره آیه 190 تا 194 شو ملاحظه کنید، قصه قصه آیات جهاده. قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا یحب المعتدین واقتلوهم حیث ثقفتموهم تا آخرش. بعد میفرماید چه بفرمایید؟ والحرمات و قصاص و اینا. یا میفرماید که بله فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. اینا در باب جهاد است و قد قتال است و جنگ و ایناست. از این آیاتی که مال جنگ و جهاده تعدی کردن به امور حقوقی و مالی ظاهرا مشکله. هاکذا ان عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به. اینم همینجور، اینم تقریبا میشد استفاده کرد در رابطه با آیای قبلش رو نگاه کنید، 125 تا 127 سوره نه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه. میگه با اینا کفار برخوردت اینجوری باشد، بعد اگر اونا به شما تجاوز کرده، بله شما میتوانید به همون اندازه به اونها چه کنید؟ برخورد کنید. خب اینا قصه قصه کفار، قصه قصه تجاوز، قصه قصه قتال، جنگ، جهاد. از این آیاتی که در باب جنگ و جهاد و تجاوزات دشمن است، شما اینو وردارید بیارید در قصه مالی، قصه حقوقی، اونم بین دوتا مسلمان، بگوی که بله منم از مال آقای ظفر میتوانم اینجوری قصاص کنم، اینجوری تقاص کنم، اینا ظاهرا مشکل باشد، اینا استدلال بهش بله گیر دارد. پس بنابراین ما باشیم و آیات تمام نشد، به روایاتی هم تمسک کرد، روایات هم خدمتون بخونم. مثلا این نبوی مشهور، لی الواجد به دینه یهل و ارزهی و عقوبتی، لی یعنی تأخیر، واجد یعنی کسی که داره وجدان داره، به دین داره اما دینشو نمیده. خب کسی که دارد ولی دین خودش را نمیده، یهل و ارزه، ارزش حلال میشه. یعنی شما میتونی بری سر صدا کنی، یه وقت نداره خیلی، یه وقت داره دا نمیده، وقتی داره دا نمیده یهل و ارزه، ارزش حلال. یعنی شما میتونی یخته بری آب رو رزی کنی سر صدا کنی یالا مالی منو بده. و عقوبتی، عقوبتش هم همچنین، وقتی دارد و نمیدد میتونن یه قدری عقوبتش کنن، عقابش کنن تا بدن. خب این چه ربطی دارد به بحث ما؟ لی الواجده میگد خب بناهن بر این که این روایت مراد از عقوبت تقاص باشد، یعنی میتونم عقوبتش کنیم، خب ما که نمیخوام بزنیمش که، عقوبت به تقاص میکنیم. و لی یعنی کسی که مماطله میکند در دادن، دادن را طولانی میکند. خب میگید حالا بعدن چشم بدون میده. لی را باید بگون شامل حال جهودم میشد، چون فرع ما الان اینه که آقای زفر منکر دینه. توجه میکنید؟ الان فرع ما اینه، من ازش طلب دارم اما او منکره، بدهکار من منکره، میگه نه تو طلبی از من نداری. خب لی را بگو شامل حال جهدم میشه، یعنی لی یعنی مماطله، یعنی طول دادن. خب یکی از راه های طول دادن اینه که شما چیکار کنید؟ منکر بشین دیگه. مال مردم رو وقتی میخوایی نده، میگوی نه شما همچی حساب و کتابی با من ندارین، تا اون برد و ثابت کند و اینا، این خودش طول میکشد دیگه. پس یکی از راه های مماطله انکار، بگوی که جهود شامل حال لیم میشود و عقوبتی که میفرماید یهل و ارزه و عقوبته، این عقوبت شامل حال تقاسم میشه. اگه این رو گفتی این روایت میاد تو ما نحن فی، توجه فرمودین. خب اینم یه روایت، آیا به این روایت میشد تمسک کرد یا نه؟ خب هر دو تا قابل مناقش است. یعنی این که شما میتوانید بگون آقا اولا عقوبت تقاص نیست، لیم جهود نیست، لی یعنی مماطله، یعنی اون جایی شما میتونی آبرو ریزی کنی که طرف قبول داره، میگه خب حالا برو فردا بیا، دوباره فردا میگه فردا بیا و دارد و هی طول میده. این اولا. ثانیا یهل عقوبته، عقوبتش حلاله، یعنی خودت بگیر بزنش. لعله قدر متیقنش اینه که عقوبتش حلال است با اذن حاکم، با حکم حاکم، ولی شما که نمیتونی بگیری بزنیش که. اگه گرفتی زدیش، همین الان اگه شما از یکی طلب دارید طلبی شما رو نمیده، گرفتی زدیش، میره چیکار میکنه؟ میره دارد شکایت میکنه، میگه آقای منو کتکس. دادگاه به اون شکایت او رسیدگی، و شما اگه میگوی آقا من ازش طلب دارم نمیده، میگه چی؟ میگه تو هم برو شکایت کن بابت طلبت، بابت طلبت برو شکایت کن، بیا طلبت رو وصول کن. یعنی اگر زدی زدن شما رو جرم تلقی میکنه. مجوز نمیدوند که من چون ازش طلب داشتم یه دست کتکش زد. به کی؟
مراجعه کنه که ارزش رو ببرد.
لیل واجد به دین یهلو
یهلو بردن آبروش درسته؟
و عقوبتو
آبروش هم بردن دین حاکم بردن آبروش رو برد یهلو. این هر دوتاش به شخصه که طلب کاره برمیگه.
شما همین الان هم اگر رفتید در خونه کسی که ازش طلب دارید و براش ایجاد مزاحمت کردی یا تهدیدش کردی یا گفتی آی مالی مردم خور، آی فلان، پدر رو در میارم، میزنمت، میکشم، شما رو میگیرن، شکایت میکنه و شکایتی که میکنه درسته؟ شما میگید من رو تهدید کرده. تهدیدشم نکردی. تهدیدشم نکردی. گفتی که مالی مردم خور اینا، میگه افترا به من زدی. و شما رو شکایت میکنه به جرم افترا و تهمت. یعنی یه جا شما رو شکایت میکنه به جرم تهدید اگر تهدیدش کردی. و اگر افترا و تهمت، جرم افترا و تهمت برای چی کاری
رو باید؟
خب روایت چیه؟ روایت میخواد چی بگه؟
میخواد بگه که اگر که مماطل میکنه تو میتونی برید آورشا بگید.
خب ببینید مبنای استدلال بر این است که لی شامل حال جهودم میشه. خب این قابل مناقشه است. اونم میگم لی شامل حال جهود میشد، این قابل مناقشه. لعله ببینیم لی یعنی طلب شما رو قبول داره اما میگه چشم میدمه، چرا حالی برو ماه دیگه بیا.
شما مماطل بکنی به اولویت
سر مماطل یعنی این
مماطل این باشه اون که جهد میکنه این کار میکنه به طریق
اون اصلا میگه من به شما بده کار نیست. آقا چی میگوی به من؟ فرق میکنه. مماطل اقرار دارد به بدهی اما امروز و فردا میکنه. مماطل اینه. یواش خب استدلال رو داریم میکنه. قیاس اینا تشکیل شما اول باید ثابت کنی مماطل شامل حال جهدم میشه. اگر کسی انکار میکنه صدق مماطله میکنه. این یکی. از اون طرف یهل عقوبته بگو شامل حال تقاسم میشه. ارزهی و عقوبت. عقوبتش شامل حال تقاسم میشه. میگم علا فرضی که عقوبتش شامل حال تقاسم بشه ما استیزان از حاکم. یعنی باید حاکم حکم بکنه تا تو چیکار کنی؟ تا تو تقاس کنی، تا تو بخوای مال دوبر داری، حکم حاکم میخواد. همین جور تو نمیتونی عقوبت کنی. خب روایت اینه. روایت میگه روایت آقا احتمال
اگر ما باشیم ظاهرش اصلا نفس
یهل عقوبت او یعنی چی؟
یعنی که میتونی
یعنی میشه تقاس کنی؟
حالا معنی تقاس ها
نمیدونی احسن. ما اینه استدلال اینه.
در اینجا یعنی برو با حاکم بگو که بیاد
آقا
چون ارزش هم همینه. اینا یکیه.
آقا
یعنی هر کارا میتونیم
دو تا کلمه است. ارز و عقوبت که دو کلمه است. ببینید حرف اینه مبنای استدلال میگه یهل عقوبته یعنی یهل تقاسه اینه عقوبته یعنی تقاس
نه.
قابل مناقشه است. پس این روایت هم قابل مناقشه.
نه شما یه چیز دیگه فرمایید. ببینید فرمایید که عقوبت چیه؟
نه حالا من اینو میگم به شما.
آقا این چیه عقوبت؟ باید چیکار کنه؟
یهل عقوبته باید ببینیم مراد چی میشه. یهل عقوبته یعنی تقاسه یعنی جایزه تقاس کنه؟
یقینا اگر بخواد چون عقد کرده است به ارزی بعد یعنی من غیر از تقاس معنی دیگه نمیشه.
اول کلام است که عقوبت تقاس است. اونم تقاس من دون استیزان از حاکم. اینا همه اول کلام است. شما
اینا در یک عرض یعنی هم گرد هم اون چجور
خیلی من دیگه عرضمو گفت. روایت دیگر به این روایت عامی تمسک شده، سنن کبرا جلد 10 صفحه 141، از قول عایشه خانم. عایشه میگه جاءت هند ام معاویه الی رسول الله سن ابو سفیان فقالت ان ابا سفیان رجل شحیح، یعنی چی؟ یعنی بخیل خسیس. و انه لا یعطینی ما یکفینی و ولدی، خرج منو به چاما نمیده. معاویه زمان خلافتش مدعی است که من چیم سخاوتمندم و کرم ابو سفیان رو دارم و اینا، توجه به لذا اون زن شیعی که آمده بود، امرأتون شیعی یا پیشش، گفت علی رو وصف کن برای من و او امیر المومنین رو وصف کرد و اینا. معاویه اشک در چشاش جمع شد و گفت والله ها کذا علیون، راست میگوی علی همین جور بود که گفته یا کذا. بعد معاویه دستور داد 100 شتر موی قرمز به او بده، 100 تا شتر بشه. گفت این کرم ابو سفیان، اگر علی بود اینا رو به تو میداد. زنه گفت به خدا قسم یکیشم نمیداد، 100 تا که هیچی، برای اینکه تو داری بیت المال میدی بی حساب و کتاب، علی نمیداد. غرض این که او مدعی بود که من کرم دارم و سخاوت دارم، سخاوتم سخاوت ابو سفیانی است. هیچ ابو سفیان سخاوتی برایش ثابت نیست، شاهدش این روایت. میگه ان ابا سفیان، زنش میگه ان ابا سفیان رجل شحیح و انه لا یعطینی ما یکفینی و ولدی، وقتی خرج زن رو به چشه نمیده سخاوته. الا ما اخذت من، میگه چیزایی که من ازش کش برم. و هو لا یعلم، اخذت من یعنی نبیگیرم و به قرینه و هو لا یعلم واو حالیه است، در حالی که او نمیداند یعنی کش رفتن دیگه. فهل علی فی ذلک من شیء، یعنی من این کش رفتن رو انجام بدم، خرج خودم رو به چامو وردارم، چیزی گناهی کردم؟ به عهده من چیزی میاد؟ فقال له النبی صلی الله علیه و سلم خذی ما یکفی و بنیک، اون چیزی که خرج خودت به چاده خوزی بگیر وردار، بالمعروف، البته خرج چی؟ متعارف، بالمعروف، زیاده روی درش نباشه، ولی اونی که خرج ده خوزی، خوزی یعنی بگیر. ولی اون گفت اخذتو و هو لا یعلم، پس همون قید اینجام میاد، یعنی خوزی و هوولایت، چون گفت نمیدید که، گفت نمیدید، من باید ازش چه کنم؟ بلند کنم. این روایتی که از پیامبر نقل شده اینه، خوزی ما یکفی که و بنی که بالمعروف. خب میگن آقایون بفرمایید، خوزی ما یکفی که، شما میدونید مخارج زن برای شوهر چیه؟ دین واجب زن، واجب نفقه مردشه و اگر ندهد مدیونه. اولاد چی؟ اونا هم واجب نفقه هستن، اما اونا دین ایجاد نمیکنه، اگر نداد مدیون نیست. اما نسبت به زنش اگر نداد چیه؟ دین حساب میشه. خیلی خوب، باید پرداخت بشه. حالا بیارید پس یه قسمتی شد دین و اون نفقه خود هند دین. پیامبر دین رو اجازه دادن به هند که برداره. این میشه چی؟ این میشه تقاستی. به این روایت تمسک کردن که پس تقاس جایز است. جوابش چیه؟
روایت اهل سنت.
این یه اشکال. جواب به استدلال.
این موضوعیت برای
شرط داشته، سرایت نداره در قابل تصریح نیست.
خب این خودش اذن از پیغمبر است دیگه. وقتی پیغمبر بهش گفتن خوزی، استیزان کرده، این میشه استیزانه از چی؟ حاکم دیگه. خب ما که حرفی نداریم، تقاس با استیزانه از حاکم چیه؟ جایز، اون که محل مناقشه نیست، ما اون هم قبول داریم.
این روایت ممکن
سم
این کارش نداره، اون ورش نیست، با من احنا توی ما نمید. اون ابو سفیان این کار نکرده دیگه،
میخواد این کار کرد جمعه نمیده، یا بگی جلوش نمیده، تعجب میفرمون به این روایت استدلال شد. خب سندش اولا چیست؟ روایت عام نیست، این اولا. ثانیا این که پیامبر اومد گفت یا رسول الله چی کار کنم علا فرض تمامیتش و صدور این روایت از رسول خود، اومد گفت چی کار کنم، پیغمبرم فرمودن خوزی. خب این اذن حاکمه دیگه، با اذن حاکم که تقاص جایزه. مگر اینکه شما بفرمایید پیامبر اینجا اذن صادر نکردن، چه صادر کردن؟ حکم کرده، اذن نیست، حکم کرده است که بله میتوانی از مالش برداری. خیلی علا فرضی که حکم باشه. حالا این یقین شما مثل یقین اون بچه‌ای بود که رفت.
دیگه وقت دیگه هیچ چیز
نداره. آخه این یقین ها رو از کجا؟
همیشه اگر توی قضیتون توی واقعی قضیه.
خب اگر حکم باشد، خب من الممکن کسی بگه آه این مختص است به داستان زن. یعنی شما اگرم گفتی حکمه، معلوم نیست شامل همه مدیونین بشن. این فقط جایی است که زن و شوهر، آیا شما احتمال نمیدین که این حکم مختص به قصه زن و شوهر باشه؟ یعنی که شوهر خرج زنشو نمیده، ولی زنه میتوند یواشکی سری جیبش برداره و ملتفت نمیشه، زنه برد به اندازه مخارجش و لا مازادا. نه از کجا شما این احتمال وجود داره که این داستان، یعنی آیا یعنی شما از این روایت میتونی استفاده کنی اگر یه مرد غریبم از ابو سفیان طلب داره برد سری جیب ابو سفیان و ورداره؟ عجبا، این روایت نهایت چیزی که شما میتونی استفاده کنی، اولا من المحتمل خودش اذن باشه، یعنی پیامبر که فرمودن خوزی امرش کردن، این استیزانه و پیامبر به صبر کن اذن صادر کرد، این یه احتمال. و اگه اذن باشد که اصلا از محل بحث ما خارجه، چون ما تقاسم بدون اذن حاکم رو داریم میکن. اگر کسی بگه این اذن از پیغمبر از صدور اذنه که هیچ، و احتماله، احتمال میاد. گفتید نه پیامبر حکم کردن، بسیار حکم شرعی، آیا شما احتمال نمیدهید این حکم شرعی فقط بین رابطه بین زن و شوهر باشن؟
چون بلدن
داره
ولد، خیلی خوب، نهایت ولدشم بذار توش، خب نهایت ولدم بذار توش، ولی به چانه میتونن بردارن ها، چون به بچه ها نگفتن بردار، به زنه گفتن خوزی، مؤنثه دیگه، امر مؤنثه، یعنی بچه حق نداره بره سر جیب باباش برداره، اما زنه خوزی ما یکفی که و ولدک. خیلی خوب، پس زنه حق دارد. خیلی خوب، بگم زن حق دارد مخارج خودش و بچه هاش را، این هم که مال بچه ها، چون نوعا این بچه ها صغیرن، نوعا مخارج خودش و بچه هاش را زنه از شوهری که نمیدد میتواند وردارد یواشکی و باعث فتنه و اینا نمیشه، بردارد اما در به نحو معمول متعارف، خرج معمول دیگه.
آقا دایرش شما تنگیم
دلیل لبی نیست احتمال
اماره رفته که شد روایات یه روایات رو بدید دست ارد چی میگه
ارد این احتمال رو نمیدن الان داریم همین رو میگم اگر شما این
شما روایات اول فقط منصود هیلی بعدا میگید اینا که نمیشه
آقا فقه همینه احتمالات رو ذکر کنیم اینم یه احتمال که این داستان علا فرضی که حکم باشد و استیزان نباشد و صدور اذن از ناحیه حاکم نباشد اینا همه احتمال دیگه یه احتمال میده اذن پیغمبر صادر کرد یه احتمال اینه حکمه اما حکمیست که مختص به زنه چون قصه اینجا قصه زن و شوهریه نفقه زنه امام فرمودن خوزی زن و نهایت ما از هند علا فرضی که حکم باشد تعدی میکنیم به سایر چی؟ به سایر زنهای ابو سفیان و از سایر زنهای ابو سفیان تعدی میکنیم به بقیه زنها که اگر شوهری دارن که این شوهر خرجشون رو نمیدن برن سر جیب شوهر به اندازه مخارجشون بردارن دیگه آیا اگر کسی دیگرم طلبی دارد آیا اونم حق داره بیاد بره سر جیب یکی دیگه آده باید که اینو نمیرسونه دیگه مد اطلاقی ندارد کجا شد خب ما یکفیک یعنی چی؟ یعنی مخارجه دار آقا بدهکاری نیست مخارج دو خوزی ما یکفیک آنچه که کفایت خرج دو میکنن شما میتونی بری طلب کار دو خیلی خوب بدهکار دو بری سر جیب بدهکارت خرج روزانه دو برداری به چه عنوان تو میری سر جیب یکی دیگه ولو ازش طلب داری بگو خب خرجمو میخوام بردارم خرجی امروزمو برداشتم هم که مرد که به چه دلیت اومد سر جیبی من کجاش اطلاق دارد که قریب رم بگیرد خیلی گفتیم دیگه قایتش اینه زوجه خونه که من گفتم نهایت شما میتونید تعدی به همه زوجات بکنید که زوجه میتواند برد سر جیب شوهرش و خرجش رو برداره اما طلبکارم میتونه بره این که معلوم نیست استفاده نمیشه خب روایت دیگر طایفه ای از روایات داره که در این طایفه ای از روایات حالا میخونم سریع چند تاش روایتی که میخوام برای شما بخونم وسائل الشیعه بله جلد 17 صفحه 275 حدیث 10 باب 83 از ابواب ما یکتسب به وسائل چاپ 30 جلدی شیخ به اسناد خودش نقل میکنن از احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن حدید عن جمیل ابن دراج علی ابن حدید توثیق ندار سند روایت ضعیف میشه به علی ابن حدید قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون له على الرجل الدین فیجهده ازش طلب داره مردی که چه میکنه؟ انکار فیزفر من ماله بقدر الذی جهده این مسلط میشد بر مال او به همون اندازه‌ای که انکار میکنه ایأخذه میتونه وردارد اینا به جا پولش و ان لم یعلم الجاهد بذالک ولی اون طرف هم اصلا نمیفهمه تعجب میتونه این ورداره قال نعم فرمودن بعد میتونه این یه روایت یا سب یا صحیح داوود چی؟ صحیح داوود ابن رزین قلت و سندش تمامه قلت لعبل حسن موسی علیه السلام اینی اخالت السلطان فتکون اندی الجاریه فیخوزونه. من با سلطان مراوده دارم، یعنی ارباب قدرت حکم، میرم پیششون، من یه کنیزک زیبا دارم، اینا اینو دیدنش، یخوزونه ها از من اینو گرفتن قصب، یخوزونه. و دابت الفارحه، یک اسب پاکیزه دارم، فیبعسون فیخوزونه. سلاطین اینجور بودن دیگه، هر چیز خوبه برای خودشون میخواستن و میگرفت. این اسب هم اینا از من گرفتن، کنیزک ها گرفت. ثم یقع لهم عندي المال، مال سلطان میافتد دست من، فلی ان آخذه. خب الان من میتونم پول اسبامو بردارم، پول کنیزکو بردارم، یعنی تقاص کنم، پول سلطان افتاد دستم، میتونم تقاص کنم. قال خذ مثل ذلك ولا تزد علی. او اندازه که قیمت کنیزک و اسب بده، به قیمت اینا وردار، اضافه هم نه، همون قدر رو وردار. پس فرمودن وردار، تقاص کن دیگه. سند روایت هم تمام. یه روایت دیگه هم دارد، صحیحه داوود ابن زربیست. حالا اینا دوتان یا یکی هم؟ اینا دوتا روایت هست یا یه روایت هست؟ اونم شبیه همینه. قصه میگد که منتها اون سلطان نیست. اینی او عامل و قومن، من با یه عده‌ای داد و ستد دارم، فربما ارسلوا الی فاخذوا منی الجاریه و دابه. با اینا که داد و ستد دارم، اینا میان کنیزک منو، اسم منو برمیدارن. خب وقتی اینا میان اسم و کنیزک رو میبرن، معلومه اینا چه دارن؟ اینا یه سلطه‌ای دارن که میتونن ببرن. ولی دوتا آدمی معمولی از هم دیگه که نمیتوند این آدمی معمولی بیاد کنیز اونو وردارد برد، که باید او یه قدرت قاهری باشد که بتوند مالی یکی یا بگیرد اونم صداش در نیاد، نمیتوند چیزی بگه. بعد میگه فذهبوا بها منی، میبرن مالی منو میبرن و من نمیتوند حرفی بزن. ثم یدور لهم المال اندی، مال اونا میفته دست من، فا آخذ منه به قدر ما اخذ منی. قال خذ منه، به قدر ما اخذ من ولا تزد علی، اضافه نگیر، اما اون قدری که مالده وقت. خب حالا بنابراین که اینا دوتا روایت باشه، بله خوندیم آدرسه، بفرمایید این دوتا روایت هم عرض کنم. وسائل همون جلد 17 صفحه 272 حدیث اول، و بفرمایید که وسائل، بله همون جلد و صفحه، هر دوش یه جاست، این مال داوود رزین و ضرب. روایت دیگه، حسنه ابی بکر الحضرمی عن ابی عبدالله علیه السلام، اینم آدرسش رو به شما بگم، وسائل، بله همون جلد 17 صفحه 274 حدیث 4. حسنه ابی بکر حضرمی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل کان له على رجل مال، یکی از یکی طلب دار، فجهده ایاه و ذهب به، منکرس مالو خورده، ثم سار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله. بعد مدتی اونی که مال اینو خورده، یه مال از اون میفته دست این یکی، ایاخذه مکان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل، اینو جا مال خودش میتونه برداره؟ قال نعم. خب بعد میگن لکن کلامی رو بگوی که اللهم انی آخذ هذا المال مکان مالی الذی اخذه منی و انی لم آخذ الذی اخذته خیانتا ولا ظلما، بگه خدایا من خیانت و ظلم نکردم، این مرد که مال منو خورده نمیده، منم به جاش مالشو برداشتم. خب این روایات هم مدرد. نسبت به این روایات چی میگم؟
این روایات این کار توش نیست.
چرا خورده دیگه؟
خورده است. منکر نیست که من به کار نیستم.
حسن ابی بکر حضرمی جهدم داره. رجلون کان لهو علا رجلن مالون فجهدهو ایا جهد داشت. خب ما باشیم و این دست روایات که برای شما خوندم، اینا یه طایفه ای از روایاته. این طایفه روایات میگد بله میتواند که، و توش هم روایتی که سندش تمام باشه صحیحه داشت، حسنه داشت، میگد بله مانعی ندارد، میتواند که چه کند؟ تقاص کند. خب ما میگم خب اون رجلون که نبود دیگه، حسنه ابی بکر حضرمیش شخص عادی بود، اونم که سلطان باشه این شخص عادی بود. ما میگم آقا مانعی ندارد، اما تو این روایات نداشت که شما طریق قانونی را نمیتوانی طی کنی، یعنی حتی با فرض طی کردن طریق قانونی هم میتوانی تقاص بکنی، تو این روایات را نبود. شما اجازه بدید، شما می توانی ثابت کن، شما باید اطلاق رو ثابت کنی. ده ثابت کن تا من حرفم رو تموم کنم. شما باید اطلاق روایت رو ثابت کنی که این روایت هم فرض رسیدن به حقوق دون، امکان رسیدن به حقوق دون با رجوع به حاکم، هم فرض عدم امکانش، هر دو رو میگیرد. و چون هر دو رو میگیرد میشه مسئله ما، چون مسئله ما شما امکان رجوع به حاکما دارید، چون گفتیم بیانه دارید، حاکم هم موجوده، حاکم موجوده، بیانه داری، میتونی بری پیش حاکم حقت رو ثابت کنی، حقت رو بگیری. با توجه به اینکه میتونی بری حقت رو قانونا اقدام کنی و بگیری، اقدام قانونی نمیکنی و تقاص میکنی. خب آیا این روایت رو اطلاق دارد که میتواند این حدم ثابت کنه؟ قطعا اون دوتا روایت سلطانش اطلاق نداره، چون سلطان پیش کی شکایت کنه؟ پیش خود سلطان. قوه قضاییه و قوه مجریه تفکیک قوا که نبود است که موقع صدور روایات. سلطان خودش حاکم بوده است، خودش هم قاضی بوده است، نهایت یه قاضی تعیین میکرده. خب قاضی که سلطان تعیین کند که بر خلاف سلطان حکم نمی کند. پس در اون موردی که قصه سلطان مراجعه به حاکم معنی ندارد، یعنی شما نمیتونید به دستگاه مراجعه کنید بر علیه سلطان حکم بگیرید. خیلی خوب، چون اینا یه قوه تفکیک قوایی در کار نیست. خیلی خوب، پس اون اصلا اطلاق نداره، چون اصلا امکان نداره. میرسه این رجل علا رجل سب. آقا جون سلطانی که یخذ الجاریه والدابه الفارهه، مالی مردم رو قصد میکنه، این که سلطان عادل نیست که، امام که نی. این سلطان یه مردی که نره خرد، خب یه کنیزک زیبا دیده میگیردش، یه اسب خوب دیده قصد. اون قصه یه بله رضاخان دیگه، رضاخان وقتی و بله بقیهش حالا نموده عینش، میگفت از این باغ قشنگیست، زیباست. با یه طرف میگفت بله اعلی حضرت سندش تقدیم خدمتش، اگه نمیگفت میکشتنش. ترجمه میکنی؟ خب این بیاد کجا شکایت کنه؟ این بیاد تو دادگاه، بفرمایید که اسم وزیر دادگستریه رضاخان چی بود که کشتنش؟ خود رضاخان کشتش؟ بله بیاد پیش وزیر دادگستری رضاخان از رضاخان شکایت کنه، شکایت از رضاخان تو دادگستری رضاخان فایده دارن، ولو تو دادگستری زمان شاه محمد رضا به علیه محمد رضا حکم صادر شد. توجه می‌فرمایید؟ یعنی در یک نزاعی کسی شکایت کرده بود بر علیه محمد رضا حکم صادر کردن آقای مهندس، توجه هم ده؟ البته اون حکم هم اجرا نشد، برای شما قصهشو گفتم. اشرف قاضی رو صدا زد، خب بیا چه حکمی است مردی که کرده؟ بر علیه شاهی مملکت حکم صادر کرده، شاه رو محکوم کرده. گفت قربان من افتخار سلطنت ایرانه که من عنوان یه قاضی شاه رو محکوم کردم، شما میتونید به این افتخار کنید، اینم که چیزی نیست، یه چیزی مختصری شما بدین، اما بگون بوغش کنید اینا، بگون ببین مملکت ما چقدر آزادیش چقدر چیز است که بله. گفت این حرفا مزخرفه نزن، حکم باید برگردونی. اشرف بشو گفت ببخشید من نمیتونم برگردم. گفت پس چیا؟ گفت شما منو از این پرونده عزلم کنید، پرونده رو بدن دست یه قاضی دیگه رسیده ای کنه، اون قاضی همونجور که شما میخواه حکم صادر میکنه. اشرف همین کار رو کرد، حکم برگزید. حالا این یکی، پس اولا اون دوتا که سلطان اطلاق نداره بیان سر اون رجل علا رجل، بله اون اطلاق داره، چون یه دوتا آدمی معمولی میتونن بر علیه هم شکایت کنن برن دادگاه. خب اینم شما بخن بگون آیا با حالی که امکان مراجعه به حاکم وجود دارد تقاص جایزه یا نه؟ اینم ما میگم اول کلام آقا میگه روایتو به چی چی قید میزنی؟ بگم روایتو به اصل اولی قید میزنی. اصل اولی این است که تصرف در اموال مردم جایز نیست، کسی حق نداره تو مالی کسی دیگه تصرف کنی. چیست دلیل لبی؟ نه دلیل لبی نیست، اصل این است سند مدرک دلیل لفظی. آقا شما حق نداری در مال دیگه تصرف کنی. خب شما میگوی خود امام اذن داده است، میگم آیا این اذن عام است لکل کسی که طلب داشته باشد، یا این ممکن است برای این شخص اذن خاص امام صادر کنه که آقا شما میتونی تقاص؟ خب کدوم این حرفا رو میشد زد؟ اذن
خاص
اینا ظاهرن، ولو بله اصل این است که شما نمیتونی در مال مردم تصرف کنی. اموال مردم محترم است، کما اینکه دماغشون محترم است. خیلی خوب، اما ما باشیم و حسنه ابی بکر حضرمی اونجا قصه سلطان نمیاد، شبهه سلطان نیست. رجلون کان لهو علا رجل مال، نمیگد زید است و امر است و آقا به زید اجازه بدن بره طلبش را از امر وصول کنه. اگه اینجور بود شما میگفتید خب امام گفتن برد وصول کنه، این از دادن بهش. میگه آقا یه مردی از یه مردی طلب داره بهش نمیده، منکر است، حالا از اون مرده مال افتاده دست این مرده، تقاص میتونه بکنه؟ ظاهرش حکم شرعیست، از نیست، هیچ خصوصیتی هم نداره. توجه میفرمایید؟ پس بنابراین ما باشیم و این روایت حسنه ابی بکر حضرمی، میگم که بله میشد، همون جور که روایت جمیل ابن دراج هم میگفت میشد، اونم مرد و مرد بود، سلطان توش نبود. سلطان اون شبهه هست که شما سلطان ها نمیتونی تو دادگاه محکوم کنی، پس امکانه مرافعه نیست. اما تو این دوتا روایت، خبر جمیل ابن دراج و حسنه ابی بکر حضرمی، دوتاشون معادلن، یه مرد در مقابل یه مرد، فرض حاکم و سلطان نشده، امکان رجوع به حاکم شهر وجود دارد، امکان استیزان وجود دارد، امکان بفرمایید مرافع شرعیه وجود دارد، امام میگن نه تقاص کن، مانعی ندارد. پس بنابراین با این دوتا روایت میشیم همزبان با مشهور و میگم تقاص جایز است، اما یه شرط دارد و شرطش این است که این تقاص موجب ایجاد فتنه و اینا نشود. اگر تا ولذا میگفت اون که منکر است لم یعلم، اصلا نمیفهمه، توجه میکنید؟ یا بله اینجا تو حسنه نداشت، اما تو صحیحه تو خبر جمیل ابن دراج میگه منکر اصلا نمیفهمه من از این مال برداشتم، از مالش برداشتم. اگر خوف ایجاد فتنه نباشد بگم بله با این دوتا روایت تخاص جایز است. و صلی الله علیه و آله. بله.